بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بعضی از آیات سوره منافقون رو در بحث اصول امروز عرض کردم. در ادامه این آیات خداوند اشاره میکند به الذین آمنو، میفرماید یا ایها الذین آمنو. اونای قبلی مربوط به منافقین بود، اینا مربوط به مؤمنین. شما مؤمنان، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شما هم مراقب باشید که وقت دنیا، اموال و اولاد، کنایه از دنیاست، دلبستگی های دنیاست، اینا مثاله. ولو یا آقا مثلا من به این اموال کار ندارم، اولاد کنم، یه چیز دیگری تو دنیا، به قول امام رضوان الله علیه، دنیای هر کسی یه چیزه، دنیای طلبه کتاباشه. آخه میگن که اون داستان غزالی هست دیگه، که وقتی کتاباش چیز شد شروع کرد به زجه و ناله، بعد اون دزده بهش گفت چته، چه مرگت، چه اینجوری میکنی؟ گفت این علم منو تو از، گفت خاک بر سرت، علمت یه چیزی باشه که من بتونم از تو بگیرم به چه درد میخوره. غزالی وقتی اینو شنید راست میگه، این چه علمیه یه دوز بتونه از آدم بگیره به چه درد آدم میخوره؟ که بعد اون دوره تحول غزالی است که حالا مطرح میشه. البته حالا کار نداریم که بعضی از این داستان ها هم بعدن شاید ساختن برای ترویج تفکر غزالی، که به قول آقای استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، غزالی توسط یک جریانات سیاسی ترویج شده، یکی غزالی و یکیش فخر رازی، به خاطر افکار اشعری که دارن. اینها توسط حکومت‌ها، چون اینها جبریگری رو ترویج میدادن و جبریگری باعث میشد مردم راحت ملتزم میشدن، همین که الان تو جهان سنی همیشه همین بودش. اونا میگفتن آقا با خدا نمیخواست که اینجوری نمیشد، خدا نمیخواست که این بابا حاکم ما نمیشد، با همین مردم آرام میشدن. برای همین حالا قبل از این جریانات به اصطلاح بیداری اسلامی، که من یه سفر رفته بودم تونس، بعد از انقلابم رفتم تونس، اون موقع که قبل از انقلاب رفته بودم تونس که شرایط فوق‌العاده سختی بود از جهت امنیتی، یک جلسه ای داشتم برای اندیشمندان و دانشمندان تونسی. بعد که جلسه تمام شد، خیلی هم طولانی، چند ساعت طول کشید، 3 ساعت طول کشید، بعد از جلسه یکی از اون اساتید تونسی آمد پیش من، گفت ما مذهبیان سنی هستیم ولی سیاسیان شیعه ایم. مقصودش این بود که ما معتقدیم به این که باید اوضاع رو تغییر بدیم، چون اونا یعنی مثلا تفکرشون این بود که این تفکر تغییر اوضاع تفکر شیعیه. امام حسین علیه السلام نماد اینه دیگه، و این در واقع حرکت بیداری اسلامی اصلا از نظر خود اونهایی که تو متن حرکت بودن نوعی حرکت شیعی محسوب میشد، نه اینکه از نظر عقیدتی شیعه بشن، اینها اینا شیعه نبودن. حالا مقصودم بگذاریم، حالا چون رفتیم رو غزالی، گفتم این جمله بگم که غزالی زیاد ترویج میکنم. علی حال، خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرماید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، دنیا شما رو غافل نکنه عن ذکر الله، و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. شما ضرر میکنید، خسران میکنید، یعنی خیلی بیش از اینا میتونید گیرتون بیاد، بعد گیرتون نمیاد، به یه چیز کمی اکتفا کردید اگر به اموال و اولاد چسبیدید. حالا الذین آمنو قاعدتا از راه حلال دیگه، از راه حرام نیست. و اینم این نیست که حالا مثلا واجباتشون رو ترک کنن، یاد خدا غفلت کنن، اون جوری که باید توجه کنن توجه نکنن. خدا میفرماید من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بعد میفرماید و انفقوا مما رزقناکم من قبل یأتی احدکم الموت. انفاق کنید قبل از اینکه مرگتون فرا برسه. فیقول، اون موقع بگید رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، کاش مثلا توی فرصت دیگه به ما میدادی. فاصدق و اکم من الصالحین، که اون موقع من مثلا تصدق میدادم، صدقه میدادم، اون وقت صالحین میشه. یعنی اون موقع تازه میبینی چقدر فرصت ها از دست رفت، بعد میگه من ندادم، استفاده نکردم. یکی از مواردی که خیلی بهش تأکید شده این بحث انفاقه. ببین انفاق یه بحث اخلاقی داره که حالا ما بیشتر به اون معمولا توجه میکنیم و این خیلی مهمه که کسی که انفاق میکنه دلبستگیش کم میشه. مثلا این روحیه انفاق باعث میشه وابستگیش به مال کم بشه. یا اینایی که پول دارن هر چه پولشون بیشتر میشه دلبستگیشون بیشتر میشه. برای آدمها قابل تصور گاهی نیست که مثلا یک کسی این همه پول داره سر یه دونه مثلا رقم خیلی مسخره‌ای که برای ما که پول نداریم کمتر دلبسته ایم. طبیعتمون اینجوریه. طلبه که به قول یکی از رفقا حیوان مقروز، اون که همیشه مقروزه، اون هیچی پول نداره که، هیچی منفی همیشه داراییش، ولیکن ما دلبستگیمون کمتره. اما اونایی که پول دارن خب خیلی دلبستگیشون زیاد میشه. آره که آدم بعد وقتا یه چیزایی میبینه یا میشنوه تعجب میکنه. همین داستان بحران اقتصادی که در امریکا شد، بعضی از ثروتمندایی که اونجا سکته کردند و مردن تا هم که فهمیدن که سهام به هم خورده، قیمت سهامشون اومده پایین، اینا مثلا ثروتشون انقدر بود که مثلا از بین رفتن اون سهام مثل این میمون که مثلا یه کسی بزنه یه دونه شیشه یه ساختمون خیلی گرون قیمتی رو بشکنه و صابخونه سکته کنه که شیشه شکست. برو بابا دیوانه، این ساختمون مثلا 10 میلیارد میارزه، حالا یه شیشه 10,000 تومانی شکسته رو میبیری، خاک بر سرت. حالا اینا اینطوری هست، میمیرن واقعا، واقعا اینطوریه. این که انقدر فرمود انفاق برای اینی که دلبسته نشه. البته انفاق اون وقت یه بعد دیگه داره. انفاق یکی از مهمترین منافعش که کلمه انفاق از نفق دیگه، نفق یعنی شکاف فاصله. انفاق اصلا یکی از مهمترین کاراش اینه که این شکاف‌های اقتصادی رو، فاصله اقتصادی که طبیعیه تو جامعه، یه عده پولدارترن یه عده فقیرترن، این فواصل رو یه مقداری پر میکنه و در واقع یک عاملی است برای اینکه تعادل اقتصادی در جامعه پیدا بشه. اون بحثی که ما توی اهداف مکتب اقتصادی اسلام مطرح میکنیم، یک چیز در اسلام، یک توصیه فقط یک جهت نداره، ابعاد مختلف میتونه داشته باشه. اینجوری نیست که فقط در یک زمینه مطرح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب قصاص رسیدیم به این مسئله، دیگه تکرار نمی کنم مسائلشو قبلا، که اگر یک اهل ذمه ای یک مسلمانی رو بکشه، مسئله 4 اینو گفتیم. مسئله بعدیش این، بعد اینو میخونم مقدمه. لو قتل ذمی مسلما عمدن، اگر یک اهل ذمه ای مسلمانی رو عمدن بکشه، دفع هو یعنی اون جناب ذمی و ماله و اموالش الى اولیاء المقتول، خودش و اموالش رو میدن به اولیاء مقتول، و هم یعنی اولیاء مقتول مخیرون بین قتلهی، میتونن بکشنش، و استرقاقهی، اینو به عنوان عبد بگیرن، من غیر فرق بین کون المال عینن، خانه است، ماشینی است، او دینن، یا نه بر ذمه دیگران مطالباتی داره، منقولن عینش منقول باشه مثل مثلا ماشین، اولا مثل خانه، ولا بین کونهی مساویان لفاضل دیت المسلم، اموالش با مقدار تفاوت دیت المسلم و دیت دیه ذمی مساوی باشه، او زائدن علی او مساویان لدیه او زائدن علیها، فرق نمی کنه. مصدر این فتوا جلسه قبل گفتیم این روایت زریس کناسی است از امام باقر علیه السلام فی نصرانی قتل مسلمن فلما اخذه اسلمه قال اقتله به. گفتن آقا یه نصرانی مسلمان رو کشت، وقتی گرفتنش مسلمان شد، حضرت همونن بکشنش، یعنی قصاصش کن. قیل این بکشیدش، نه اینکه حتی قصاص. الم یسلم، اگر مسلمان نشد چی؟ قال یدفع الى اولیاء المقتول، اینو بدید به اولیاء مقتول. فانشاؤو قتلو و انشاؤو افاو و انشاؤو استرقو. حضرت فرمود برید به اونا، اگه خواستن بکشن، خواستن ببخشن، خواستن استرقاق کنن. قیل و انکان معه مالون، اگه مالی همراش بود، یعنی مالی داشت، نه اینکه مال تو جیبش باشه ضرورتا، قال دفع الى اولیاء المقتول هو و ماله، خودش و اموالش رو میدن به اولیاء المقتول. این فرمایش امام که فرمودن، مصدرش این روایتی که اسانید مختلف هم در کتب مختلف هم. اما محل بحث ما اون نیست، بحث کردیم. محل بحث ما مسئله پنجمه. امام می فرمان اولاد و ذمی القاتل، اون ذمی قاتلی که الان گفتیم اولادش احرارون، اینا حرن. لا یسترق واحد منهم لقتل والدهم، هیچ کدوم از اینها به خاطر اینکه پدرشون یکی رو کشته استرقاق نخواهند شد. بعد البته امام دنباله، حالا این ولو اسلمه به نظر من باید ذیل مسئله چهار می آمد. امام اینجا آوردن ولو اسلمه ذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لاولیاء المقتول غیر قتله، که این همینی که روایت گفت، همون رو فرمایش امام باقر علیه السلام، که اگر قبل از اینکه به اصطلاح اون رو استرقاق کنن مسلمان شد، دیگه فقط میتونن بکشنش. محل بحث ما الان اون جمله اوله، حکم فرزندان این ذمی قاتل چیست. مرحوم شیخ مفید یک عبارتی داره در مقنعه، اذا قتل الذمی المسلمه عمدن دفع اون ذمی به رمتهی الا اولیاء المقتول، به تمامه به اولیاء مقتول سپرده میشه. فان اختاروا قتله کان السلطان یتولی ذلک من و ان اختاروا استعباده کان رقا لهم و ان کان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لسيده. مرحوم شیخ مفید میفرماید اگر اینا انتخاب کردن کشتن و خودشون نمیتونن، یتولا ذالک سلطان، سوس حاکم باید بکشه. اجرای احکام جزء اختیارات قضایی نیست، جزء شؤون ولاییه. برای همین در اصطلاحات فقهی میگن مال سلطانه، نمیگن مال قاضیه. توجه دارید؟ نگفته قاضی، کار قاضی نیست. قاضی هم حتی اگر حکم میکنه باز کار سلطانه. اصلا بحث جزا، ما تو قضا گفتیم دیگه، بحث جزا از نظر فقهی جزء اختیارات قضایی نیست، جزء اختیارات ولاییه. قضا از نظر فقهی اختصاص داره به مسائل به اصطلاح امروزی چی؟ حقوقی. و اصلا توش مجازات و این حرفا نیستا. تو قضا ما مجازات نداریم در قضا، فقط اون بحث هست که اگر کسی بدهکاره و بدهیشو نمیده، اونجا میتونن، یکی از کارهای اینه که میتونن زندانیش کنن تا بدهیشو بده، که یکی از موارد سجنه، چون در اسلام موارد زندان خیلی کمه. که چند بارم تو قوه قضاییه بحث زندان زدائی مطرح شده، روی نکته است، مبنای فقهی داره. بعد این باز جز اختیارات قضایی نیست به معنای خاص کلمه، اینا جز اختیارات ولاییه. قضا به معنای خاص کلمه فقط در مسائل حقوقی، همون تعبیر معروف فقهی که رفع خصومت هست. حالا این تعبیری که اینجا مرحوم شیخ مفید فرموده، دقت کنید، کان السلطان یتولی ذالک منه، یعنی این جزء اختیارات ولاییه. تمام این تعابیر نشون میده که، حالا این نمیخوام الان واردش بشیم، فقط برای اینکه شما توجه کنید، وقتی فقه رو نگاه میکنی تمام این تعابیر نشون میده اینا قائلن به مبنای ولایت فقیه. البته خود شیخ مفید در مقنعه، همطوری که بارها گفتم تو کتابم هم نوشتم، عبارت شما بردم در بحث امر معروف و نهی از منکر، جاهای مختلف از جمله اونجا تو بحث امر معروف و نهی از منکر، همین بحثایی که ما حالا بعد هزار سال مطرح میکنیم که آیا همه مراتب امر معروف و نهی از منکر وظیفه عمومیه یا نه، ایشون اونجا توضیح داده که مراتب جرح و قتلش جزء وظایف عمومی نیست، این جزء اختیارات سلطانه. بعد اونجا سلطان رو توضیح داده که ما میگیم سلطان، سلطان نه هر کسی که اون بالا نشسته قدر قدرت قوی شوکت، نه، سلطان اهل بیت علیهم السلام، معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام، منصوبین خاص اونها مثل مالک اشتر امثال اینا و منصوب عام که در زبان غیبت فقها هستن. اینو میگه شیخ مفید که داستانش قبلا گفتم در هزاره شیخ مفید، وقتی اون آقای فان اس محقق آلمانی که خیلی ادعا تونتراق داشت آمده بود و اون یکی دیگه از استادای آمریکایی اونجا آمد، گفت آقا این که اینجا توی مثلا دانشگاه قوم شما داره اینجوری قدم میزنه، یکی بخواد تو بهش زنگ بزنه باید فلان قد پول بده، شما استفاده کنید از وجود این شخصیت. اونم رفت اون بالا فوش و بس به اول آخر همه علما سخنرانیش، همین آقای فانس پیر مرد آلمانی بود، گفت که بله شما این حرفایی که من میزنم نمیفهمید، روش های علمی رو بلد نیستید، این حرفا. البته حالا عرض کردم مترجمین ما ترجمه نمیکردن این چی میگه. بعد که اومد پایین دیدیم خیلی زیادی ذرت پرت میکنه به قول بعضیا، بعد گفتیم بهش کم صحبت کردیم، خب ما موقع 22 سال قبله یه کمی جوانتر از الان بودیم، بهش گفتیم که اینقدر چیز نکن، گفت نه شما بلد نیستید روش های ما عادیت کنیم. خواه باشه، حالا زرسته بیم چرا شام یه بحث ولایت فقیه شد، گفت در آثار شیخ مفید هیچ اثری از ولایت فقیه نیست. همجوری خیلی حالا دورم همه آدم های معروف نشسته بود، گفتم اتفاقا توی مقنعه پر است از ولایت فقیه. خیلی بهش تعجب کرد، حالا مثلا خودشو متخصص شیخ مفید میدونه، خیلی مثلا حالا ما که متخصص شیخ مفید نیستیم، مثلا ما هم چه ادعایی نمی کنیم که مثلا عمرش گذشته بود کتابای شیخ مفید کار کرده، گفت کجا داری هم شرفی. بعد من یکی دو موردشو گفتم، بعد خب آدم منصفی بود، یعنی قاعدتا ما بودیم به این راحتی، حالا تو اون جمع همه جلو دیگران به این راحتی زیر بار نمیاد، گفتم یکم چیز کرد، گفت نه مثلا اینکه من دوباره باید برم آثار شیخ مفید از نو تحقیق کنم، گفت من اینجوری نگاه نکرده. گفتم تو دنبال کلمه ولایت فقیه اگر بگردی تو آثار شیخ مفید هیچ جا نیست، خیالت راحت، چون این اصطلاح متأخر فقها بودش، اما محتوای ولایت فقیه شما دائم تو آثار شیخ مفید و آثار فقها میبینی. حالا اینجا که شیخ میگه کان السلطان، نه اینکه هر قدر قدرتی، این از نظر فقهی این سلطان همون سلطانی است که تو ولایته توی امر معروف و نهی از منکرش توضیح داده، یعنی در حضور ائمه علیهم السلام خودشون، منصوبین خاصشون، در غیبتشون منصوب عامشون که فقیه جامع الشرایط. حالا بگذاریم، ببینید در عبارت شیخ هیچ اشاره‌ای به مسئله فرزندان این قاتل نشده، ولی بعد از شیخ، یعنی شیخ مفید، هی بهش نسبت دادن که آقا این میگه فرزنداشم مال شماست، مال اون اولیاء مقتوله. حالا کجا شیخ مفید اینو گفته؟ عبارت چیز رو دقت کنید، سلا رو بهش نسبت دادن، اونم گفته من عبارت سلا رو نگاه کردم اونم نداره، این عبارت سلا اینه، فان قتل ذمیون او العبد المسلمه رجلن او امرأتن اول عبد المسلم رجلن او امرأتن مسلمین دفعه مولاه الى اولیاء الدم فا انشاؤو قتلوه و انشاؤو استرقوه. این اصلا نداره راجب اولاد، ذمی هم داره.
اما اونی که اولاد رو گفته وسیله ابو حمزه طوسی است، اونجا معلوم میشه که از چه کلمه شیخ مفید اینا اینو استفاده کردن. اونجا داره و ان قتل کافرون حرا مسلما او کفار و اسلمو قبل الاختصاص کان حکمهم حکم المسلمی و ان لم یسلمو اگر کافر بکشد مسلمانو و مسلمان نشود دفع او به رمتهم مع اولادهم و جمیع ما یملکونه الی ولی الدم. این به رمتهم رو در واقع توضیح داده که آقا همشون مگه تیکه تیکه میشه داد یارو رو پاشو بدی، مثلا چششو بدی، دستشو بدی، که حالا شیخ مفید میگه به رمته همشو بده. خب همشو بده یعنی چی دیگه؟ میگه یه آدم چیه که همشو بده؟ این توضیح میده به رمته یعنی مع اولادهم و جمیع ما یملکونه الی ولی الدم ان شاء قتل القاتل و استرق الاولاد و تملک الاموال و ان شاء استرق القاتل ایضا، یعنی اولادو که استرقاق میکنه اموالم تملک میکنه، این قاتله رو خواست میکشه، نخواست میتونه اینم استرقاق کنه. حالا اون عبارت شیخ مفید که من رنگی کرده بودم نکتش اینه که آقا جون شیخ نگفته، بعدیا هی میگن شیخ مفید گفته، ولی شیخ نگفته اولاد. گفتن آقا چرا گفته به رمتهی، و به رمتهی رو اون ابو حمزه طوسی که شاگرد شیخ مفیده توی وسیله اینجوری گفته و این در واقع ناظر به مقنعه است. وسیله ابو حمزه طوسی اینو ناظر به مقنعه است، گفتن این در واقع شرح اونه. گفتن البته من میگم، این عبارت رو من ندیدم کسی گفته باشه، ولی این ظاهر شرح اونه. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه که خب میدونید یه فقیه مخالف با جریان مشهوره، بالاخره آدمیه که جرأت داره در میفته با بزرگا، به این مسئله که میرسه میفرماید اذا قتل الذمی و مسلمن عمدن دفع به رمتهی هو و جمیع ما یملکه، نه اولاد فقط اموال. میگه این رم در واقع داره با این عبارتش به نظر من میخواد بگه اون تفسیری که مثل ابو حمزه کردن غلط بوده، اونا فکر کردن اولادم جزء این به رمته، نه فقط امواله. به رمتهی هو و جمیع ما یملکهو الا اولیاء المقتول فان ارادو قتلهو بخشید فان ارادو قتله کان لهم ذالک و یتولا ذالک عنهم السلطان، همون عبارت شیخ مفید. و این ارادو استرقاقهو کان رقا لهم فا این اسلم بعد القتل فلیس علیه الا القود و یکونو اسلامهو قبل خیارت الاولیاء لرقه، قبل از اینکه البته اولیاء انتخاب استرقاق بکنن. اگه بعد از اینکه عبد شد بگن حالا بگه من حالا مسلمون شدم، دیگه اینجا اون حکمو نداره. برای چی چی؟ طب نداره، مگر اینکه یقین داشته باشیم. مادامی که یقین نداریم ما حکم بذاره. اگه مسلمون شده ما یقین به خلافش نداریم، احتمالشو میدیم، ظاهرش اینا احکامش هم ده. احکام تابع ظاهره دیگه. بعد تعبیر مرحوم ابن ادریس اینه فاما ان اختارو استرقاقه و اخذ و اخذ جمیع و ماله ثم بعد ذالک اسلم بعد از استرقاق فهو عبد لهم مسلمون، این دیگه عبدشونه دیگه، نمیتونه اونجا حکم عوض بشه. بعد ایشون تعبیرش اینه، خوب دقت کنید، میفرماد ذهب بعض اصحابنا الى انه یدفع به جمیع ماله و ولده الصغار الى اولیاء المقتول المسلم. بعضی ها گفتن مالش و فرزندان کوچکش. این تعبیر تو آثار قبلش من ندیدم، البته شاید باشه من ندیدم، این فقط دلیل بیوجدانیه، من ندیدم، الان منم همشونو نگشتم خیلی، ولی این نکته ای که ابن ادریس فرموده نکته دقیقه، یعنی اگرم بحثیست راجع به فرزندان صغاره، نه مربوط به فرزندان کبار. چرا؟ یا الله، اینم تفسیرش. عرض کنم آره، ولی اون جملهش محسوف همیشه هست.
یتون
واضحه میاد. احسن داره. بارک الله. آقای آسد حسین نباشه که، آسد محمد نباشه که ما دیگه اصلا چیکار کنیم. بله، عرض کنم خدمت شما، فرزند صغیر چون ملحق به پدر مادره، در احکام در موردش این بحث مطرحه. ولی فرزند کبیر حکمش مستقل از پدر مادره، ربطی به پدر مادرش نداره. بله دیگه، بالغ رشیدی که دیگه از تحت ولایت پدرش خارجه، خارج از این قاعده است. بعد مرحوم شیخ مفید میفرماد والذی یقتضیه دلاله. ببینید شیخ مفید، ببخشید شیخ ابن ادریس، چیزه قائل به این استدلالایی که معمولا میکنن خبر واحد و اینا نیست. کلمه دلالت که به کار میبره یعنی مثلا استدلال، مقتضای قواعد. این کلمه دلالت رو ایشون زیاد به کار میبره، کمتر تو ادبیات دیگران هست. این استدلال اصطلاح خاصی است که ایشون زیاد به کار میبره. و اون وقت ولذی یقتضی دلاله یعنی استدلال، یعنی قواعد چیه؟ ان اولاد الصغار لا یدفع الیهم. اینا ربطی نداره، ما اولادشو دیگه بهش نمیدن، اولاد ربطی به اونان، به اولیاء دم نداره. لأن ماله از اختار و استرقاقه فهو مال و عبده. ما به استدلال میکنه چرا مالشو پس میدن، میگه مالش نکتش اینه که وقتی اینو گفتن عبد، خب عبد خودش و اموالش همه ملک مولاست. لأن ماله از اختار و استرقاقه فهو مال و عبدهم و مال العبد لسیده. اما اولاده احرار قبل القتل. این اولادش که قبل از کشتن این که این بکشه اینا آزاد بودن. فکیف یسترق الحر به غیر دلیل، بدون دلیل چجوری ما میتونیم یه آدم آزاد رو تبدیل کنیم به عبد؟ فاما استرقاق هو هو، چرا پس خود قاتل رو میتونیم؟ فاجماع اونا دلیل علی، نمیگه روایت امام باقر، چون اون خبر واحده نمیگه، میگه اجماع اونا دلیل علی، یعنی اجماع شیعه. و لیس کذلک اولاده، اولادش اجماعی نیست. این فرمایشه الان عرض میکنم. این یه مبناست که در عبارت، حالا بعد عبارت اگر انشاءالله برسیم، عبارت من میخوام اینو تمومش کنم اگر اجازه بدید، عبارت شهید ثانی رو میگیم که بعضی ها از فقها ها از جمله اینجا عبارت ابن ادریس پیداست، تملک اموال رو به تبع استرقاق گرفتن، گفتن این استرقاق میشه، چون استرقاق میشه فهو مال و عبدهم و مال العبد لسیده. ولی اکثر فقها از جمله امام میگن این دو تا مسئله جداست، اموال به اولیا میرسه، چه اینو عبد خودشون قرار بدن چه ندن بکشنش، در هر حال اموال به اونا میرسه. اما این بعد دنباله عبارت مرحوم ابن ادریس میفرماید فئن لم یختارو استرقاقه بل اختارو قتله فلیس لهم علی ماله ایزن سبیلون. ایشون میگه اگه انتخاب قتل کردن به اموالش نمیتونن دیگه دست بزنن. لانه لا یدخل فی ملکهم الا باختیارهم استرقاقه. تصریح میکنه برای اونایی که لوازم حرف ایشون رو احتمالا نمیفهمید. بعد ایشون میگه آقا این برمته که تو عبارت شیخ مفید بود و معنا قولهم برمتهی ای به جملتهی و کماله، لأن اصل ذالک ان رجلا اعتیا ببخشید اعطا رجلا جملا به حبله باید باشه، میشه به جبله، فصار کل من اعطا شیئا به کماله و جملته قیل اعطاه به رمته لان الرمه الحبل. شما میگه ببینید کلمه رمه میدونید داستانش چیه؟ یه بابای شتر داشت میخواست به یکی بده، این شترش با این تنابش داد به اون، گفتن اینو اعطا به رمتهی، میگه رمه یعنی این افسارش به قول آقا. بعد میگه این جمله که شیخ مفید گفت، ببینید این جواب یک اعتراض مقدره که این تو میگی، تو میگی که آقا این قاتل رو میدن دست این، فقط اینطوری که تو داری معنا میکنی آقای ابن ادریس، فقط قاتل رو میدن به اولیاء دم، اموالش هم نمیدن. اگر اموالش مال اولیاء دم میشه، مال وقتی است که اونا انتخاب استرقاق میکنن به واسطه اینکه عبد شده، مال عبد مال سیده به اونا میرسه، بچه‌هاش هم که اصلا هیچی. پس این به رمته دیگه چیه این مثلا؟ خب خودشون میدن دیگه، به رمته دیگه چیه؟ اینو میگه آها، حالا خیلی سخت نگه، به رمته یعنی به جملتهی به کماله، یعنی افسارش میدن دست اینا، اختیارش میدن دست اینا که خواستی عبد باشه خواستی بکشش. پس این به رمته نه دلالت داره بر اموال، نه دلالت داره بر اولاد و اموال، هیچ کدوم، فقط یعنی خودشو میدن. اموال هم اگه میدن به خاطر اون قاعده. این فرمایش ابن ادریس. کاشف و رموز به اصطلاح فاضل آبی که طرفدار استقلال بوده، در جواب این سوال که هل یسترق، و همینجوری آبی مینویسن که ما تو فارسی آبی مینویسیم، هل یسترق و ولده و صغار، در جواب این سوال میگوید الاشبه لا. ایشون هم مثل ابن ادریس میگه نه، حالا بقیهش دیگه مثل اوناست نمیخونم. مرحوم علامه هلی در ارشاد الاذهان میگوید قال الشیخ یطفع ولده الصغار ایزن، یعنی اضافه بر خودش، و یسترقون، اینا استرقاق میشن، و فیه نظرون، خود علامه میگه اشکال داره. مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد میگوید این عبارت که گفته است قال الشیخ و یطفع ولده الصغار ایزن فیسترقون، میگه ما هرچی تو آثار شیخ گشتیم، هرچی با نرم افزارهای مختلف سرچ کردیم، همچین حرفی رو شیخ طوسی نزده. بعد ایشون میگه شاید مقصود علامه از شیخ، شیخ مفیده نه شیخ طوسی. بعد میگه اطلاق کلمه شیخ به شیخ مفید مشهور نیست، معمولا ما وقتی میگیم مطلق شیخ یعنی شیخ طوسی. ولی خب نداره حالا به شیخ مفیدم یکی بگه شیخ، اونم شیخه، بله شیخ طایفه شیعه است اونم، ولی مرسوم نیست. بعد ایشون میرسونه به این مسئله، یه بحثی رو مطرح میکنه مرحوم شهید ثانی، و اون اینه که اولا این که این بابا رو میدن دست اولیاء دم که میتونن بکشنش، میتونن استرقاقش کنن، آیا این از باب قوده، از باب قصاصه که حکمش اینه در آدم مثلا که مساوی باشه، یعنی مثلا یک مسلمانی رو بکشه، قودش اینه کهش میتونن بکشنش، تنها اینه، ولی در جایی که یک ذمی یک مسلمان رو بکشه، قودش دو گزینه است، کشتن یا استرقاق. یا نه، نکتش این نیست، وقتی این ذمی مسلمانی رو عمدن کشت، ذمش به هم میخوره، وقتی ذمش به هم خورد میشه حربی، حربی که شد
میشه کشتش، میشه عبدش کرد. این ربطی به قوت نداره دیگه، این حکم کافر حربیه. ایشون میگه اختلاف فقها در این مسئله برمیگرده به این که علت این که اینو میشود استرقاق کرد یا کشت، اینی که این یه حکم خاصه به عنوان قصاصه یا این خروج از ذمه است، که اگر خروج از ذمه باشه خب ما میتونیم بکشیمش، میتونیم استرقاقش کنیم. از اون باب که چی؟
اگر قبل از این که استرقاق انتخاب کنن مسلمان شد دیگه کارش نمیشه
کرد. چرا درست داره میگه؟ ما یه مسلمان کافر عربیه، خب بعدش هم مسلمان بشه میشه کشتش یا نمیشه که داعشی نیستیم. بعد از کنم خدمت شما، این حالا ابن ادریس که معلوم است این مبنا رو قبول داشته باشه، ولی این ایشون توضیح میده. بعد دنبالش میگه اخذ مالش از چه بابیه؟ هل هو لتکملت دیت المسلم، برای تکمیل دیه مسلمانه، که اگه این طور باشه فقط باید به مقدار اختلاف دیه او با دیه مسلمان قاعدتا باشه. اول استرقاقهی اونطوری که ابن ادریس میگه، که پس در فرضی که رقش قرار بدن اموال بهشون میرسه، اگه بکشنشی چی بهشون نمیرسه. اول مجرد جنایتهی، یا نه اصلا اینا نیست، چون این جنایت کرده یکی از مجازاتش همینه، اصلا کاری هم به فاضل دیه و استرقاق نداره. اون وقت ایشون استدلال میکنه. برای استدلال، حالا من میخواستم این تموم بشه یک کمی دیر شد، میگه که حالا تو بحث اولادم، میگه ایشون اختلافه، یه عده میگن ملحق میشه یه عده میگن ملحق نمیشه، میگه این بحثم برمیگرده به این منشأ تردد و نظر مصنفینه، من تبعیت طفل ابیه، یه قاعده میگه خب بچه تابع پدرشه، حالا که پدرش رق شد پس بچه هم رق خواهد شد، یا اگر پدره از ذمه خارج شد حربی شد بچه هم میشه حربی، حالا که حربی شد میشه اونم گرفت به عنوان رق. این یه طرف قضیه. طرف دیگر که بگیم نه نمیشه، یک اصالت بقائهم علی الحریه که ابن ادریس به این تمسک کرد، گفتیم بچه ها حرن، به چه دلیلی ما بگیم اینا رق؟ دو، روایت زریس که همی الان خوندیم، حضرت هیچ اسمی از بچه نبرد، فقط اموال رو ذکر کرد، اگه بچه هاشونو میشد گرفت باید حضرت ذکر میکرد، چون در حضرت در مقام بیانه و این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. سه، یه استدلال سومیشون میکنه، میگه ما در روایت داریم، یک روایت چم میخونه، که اهل ذمه کلن، اهل ذمه آزادن ظاهرنا، ولی تو روایت میگه اهل ذمت ممالی کن للامام، اینها ممالیک امام هست، البته حیثیت امامتشان نه حیثیت شخصیش. ایشون میگه خب اگر مملوکن للامام، این بچه هم الان مملوکن للامام، ما چه حقی داریم مملوک امام رو تملک کنیم؟ ما چه حقی داریم برای تملک مملوک امام؟ و مملوک الغیر لا یؤخذ به جنایت قریبه، پدرشون یه جنایت کرده با اونا چه رفتی داره؟ ما چه ما اونا رو بریم تملک کنیم؟ باباشون گرده، خب باباشون هر حکمی داره. این فرمایش مرحوم شهید ثانی. دوباره میگه اینجا بر ممکنه ما بگیم مسئله به قوت برمیگرده یا خرق ذمه، بنابراین که قوت باشه لا یسترقون، بنابراین که خرق ذمه باشه یسترقون، از باب این که اینا میشن اهل حرب، چون وقتی پدرشون حربی شد به تبع اولاد صغار میشن حربی،
بنابراین میشه اونا رو استرقاق کرد. بعد یه اشکال دیگه میکنه، میگه خب اگر اینها از ذمه خارج شدن و شدن حربی، آیا یه شخص خاص میتونه بره اینا رو تملک بکنه؟ شون میگه نه، چون اینها در اون صورت فیعند، جزء اموال عمومی هند، ملک شخص خاص که نیستن که یکی بره اونا رو. و چطور میتونه ولی یه دم این کار رو بکنه؟ ولی یه دم به چه عنوانی میتونه اینو بکنه؟ فلا معنا الاختصاص اولیاء مقتول به. برای همین شهید ثانی میفرماد بالجمله فالقول باسترقاقهم یعنی اولاد بعید جدا. بعد میگه قول ابن ادریس هم که اموال به تبع استرقاقه اینم بعیده. چرا؟ چون روایت زریس اموالو مستقل از مسئله استرقاق مطرح کرده. نتیجه میشود فرمایش امام، نتیجه فرمایش امامه که اگر یک ذمی یک نفر مسلمان رو کشت، اموالش میرسه به اولیاء مقتول، خودش هم در اختیار اونا قرار میگیره، خواستن میکشنش، خواستن استرقاقش میکنه، اما بچه هاش نه. و این از باب قوده، نه از باب خرق ذمه. این خرق ذمه نیست، چون اگه خرق ذمه بود وجهی نداشت که اولیاء مقتول استرقاق کنن، نه خود او رو نه بچه هاشو، چون همه شون میشوندن جز اموال عمومی. البته اینجا این انقلت میماند که خب ما بگیم آقا خرق ذمه کرده، حالا که خرق ذمه کرد شد حربی، شد اموال عمومی، فیع دیگه، فیع اختیارش با کیه؟ امام. امام فرموده، امام باقر، که اینو اولیاء دم میتوانن استرقاق کنن. خب این مشکلش حل میشه دیگه، این اختیارشو داده به اولیاء دم، فرموده شما خواستید شما بکشید، خواستید شما استرقاق کنید، بنابراین مشکلی پیدا نمی کنه. اما حتی اگر این رو هم بگیم، باز فرزنداش اولیاء مقتول نمیتونن استرقاق کنن، چون امام اگر اجازه داده فقط پدر رو اجازه داده دیگه، بقیه رو که اجازه نداده، پدر و اموالو دیگه، اولاد رو اجازه نداده. فقط فرقش این میشه که اگر ما بگیم این از ذمه خارج شده، اون بچه ها میشوند حربی، حربی که شدن اختیارشون با امام، میتونه اونا رو استرقاق بکنه، میتونه هم تحت سرپرستی خودش بگیره بدون استرقاق. اما اگر گفتیم این از ذمه خارج نشده، اونا حربی نمیشن، نمیشه اونا رو استرقاق کرد، فقط تحت همون سرپرستی، اگر سرپرستی ندارن از باب کسی که ولایتی نداره ولیش امامه، میان تحت سرپرستی امام. اگر هم سرپرست دیگری جد پدری کسی دارن، او بر عهده خواهد گرفت. این بحث باقی میماند، ولی ظاهر عبارت روایت زریس این است که این مجازات خرق ذمه نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.